ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. برنامه این هفته ویسل رادیو آزادی اختصاص می‌یابد به پیروزی و صعود تیم ملی فوتبال افغانستان به دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال و مقدماتی جام ملت‌های آسیا و نیز علت استعفای عبدالله المطیری سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان که توسط بازیکنان در شب مسابقه برکنار شد. در این برنامه با هر یک نعمت الله رحیمی کارشناس و خبرنگار ورزشی و نیز علی اسکر لعلی مدرس فیفا مصاحبه انجام دادیم تا در این موارد بحث داشته باشیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم که خوب و سرحال و سرمند باشین. در ابتدا تبریک میگم روزی بسیار خوب و ارزشمند تیم ملی فوتبال افغانستان را در برابر تیم ملی مغولستان که در خود مغولستان یعنی در شهر اولان‌باتور تانست که این تیم را یک بار صفر شکست داد. مهمانای بسیار عزیز را در برنامه با خود داریم، علی اسکر لعلی مدرس فیفا و همچنان نعمت رحیمی از جمله کارشناسان و خبرنگاران از رشته ورزشی. در ابتدا خوب است که از لعلی صاحب بپرسیم که این پیروزی را آیا پیش بینی میکردن با وجود از اینکه حاشیه بسیار بزرگ در عقب از این بازی نهفته بود و در شب که گذشت المطیری از طرف ملی پوشان افغانستان کنار گذاشته شد و خیلی از حاشیه های دیگر. اگر لعلی صاحب در رابطه با اینکه افغانستان با وجود از اینکه مربی نداشت این مسابقه را برد، چقدر شما پیش بین بودین در رابطه به این نتیجه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما شهزاد عزیز، خدمت دوست عزیز ما رحیمی عزیز، خبرنگار ورزیده کشور. چیز واضح است که تقریبا همه کسایی که تا اندازه از فوتبال آگاهی دارن پیش بین بودن که تیم ملی افغانستان از این مسابقه صعود میکنه، چون ما از نگاه ظرفیت و توانایی خود برتر بودیم از هر نگاه از تیم مغولستان کرده. به او خاطر انتظار از این که ما صعود کنیم و به دور بعدی و به دور گروهی را پیدا کنیم مشهود بود از ام اول، و خوشبختانه که صعود کردیم که بر همه هموطنان عزیز و هواداران فوتبال افغانستان صعود تیم ملی کشور به دور گروهی تبریک میگم.
بسیار خوب. رحیمی صاحب دیدگاه شما چی است؟ حتما از حاشیه ها تجریان قرار گرفتین در پیش از مسابقه و همچنان خود شما هم قسمی که بیشتر پیش از برنامه ما صحبت داشتیم از عمق تیم ملی در جریان بودیم که چی ها گذشت در شب گذشته. اگر معلومات بتین که چقدر شما این پیروزی که به دست آمد شما فکر میکنین که افغانستان میتونست برنده شوه با وجود نابسامانی های بسیار بزرگی که برای تیم ملی افغانستان پیش آمد؟
با سلام خدمت شما شهزاد عزیز و همچنین جناب استاد لعلی و همه کسانی که ما رو میبینن یا میشنون، امیدوار هستم که خوب و خوش باشین. خدمتتون عرض کنم که پیروزی یک بر صفر که تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی رفت به دست آورد یک پیروزی شکننده بود. در فوتبال همیشه پیروزی های یک بر صفر ممکنه که تغییر کنه و حتی پیروزی های 2-1، و شرایط بسیار شکننده بود. اما خب دقیقاً یک روز پیش از اینکه بازی برگشت برگزار شوه، تیم ملی فوتبال افغانستان بسیار دچار یک حاشیه بزرگ شد که البته این حاشیه مربوط عروض هم نبود، از تاجیکستان کلی خورده بود و تیم ملی فوتبال افغانستان در تاجیکستان به زمانی که حضور داشت با مدیریت فدراسیون فوتبال افغانستان و همچنین با کادر فنی تیم ملی فوتبال افغانستان با مشکل خورده بود یک مقدار پولی که تصور میشه از طرف فدراسیون فوتبال عربستان سعودی برای فوتبال افغانستان کمک کرده بود، بازیکنان اعتقاد به این داشتن که باید سهم از یک پول داشته باشن و در نهایت حتی حاضر نبودن که در تاجیکستان حتی وارد زمین شون. خب 20,000 دلار آقای کارگر بین بازیکنان اونجا تقسیم میکنه، تیم به زمین میره و بعد با تیم حاضر نبوده که به مغولستان بره، با وعده و وعیده که داده میشه تیم به مغولستان میره و در اونجا حاشیه ها بسیار بزرگ میشه. البته خود آقای المطیری هم وعده ای داده بوده که مشکل حل میکنه، که در مغولستان مشکل حل نشده متاسفانه. حاشیه ها بسیار در اونجا جدی میشه و نماینده فدراسیون فوتبال در مغولستان مجبور میشه که به فیفا بزنه و از اونا بخواه که مقدار از پولی که فدراسیون فوتبال افغانستان در اختیار فیفا هست از او به حساب بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان واریز شود و در نهایت حاشیه ها مجبور به این میشه، منجر به این میشه که بازیکنان بگوین که ما زیر نظر المطیری دیگه بازی نمی کنیم، چون خود المطیری هم وعده مالی داده بوده به بازیکنان که به او عمل نمی کنه در مغولستان و این حاشیه ها بسیار بزرگ میشه. خب من فکر میکردم که بدون سرمربی و با این حاشیه ها تیم ملی فوتبال افغانستان یک مقدار دچار مشکل شود، اما فکر میکنم که این مسئله به بازیکنان انگیزه داده بود تا در زمین بیشتر بدوند، بهتر کار کنند و این که خودشان مربی را کنار گذاشته بودند مجبور بودند که بیشتر از گذشته بدوند و تلاش کنند و در نهایت منجر به این شد که تیم افغانستان بازی را ببره. اما من در پایان این بخش از حرفای شما میگم که اتفاقی که در تیم ملی فوتبال افغانستان در مغولستان افتاد یک حادثه دو سر باخت است برای فوتبال ما، به دلیل از اینکه اگر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان در المطیری که استعفا داده و رفته و در خداحافظی کرده رسما، اگر مربی بره از تیم ملی فوتبال، فکر میکنم که ما در گذشته هم یک مقدار دچار بازیکن سالاری در تیم ملی فوتبال افغانستان بودیم، فوتبالی که از نظر مدیریت متاسفانه دچار ضعف است و مشکل داره، فوتبالی که در واقع پایه و اساس فوندانسیون نداره اما میخواد سخت به خودش در یک هوای آزاد بنا کنه، فوتبالی که بیشتر متمرکز روی تیم ملی بزرگسالان است و میخواد از اونجا برعکس از بالا به پایین فوتبال بسازه و پشتوانه درست هم نداره، این فوتبال دچار مشکل میشه با این وضعیتی که آنها مربی رفته و ما دچار بازیکن سالاری میشیم و مربی بعدی هر کسی اگر باشه وقتی به تیم میایه دیگه فکر میکنم این اثرات این بازیکن سالاری و اتفاقاتی که در مغولستان برای تیم افتاد در برای مربی بعدی هم خواهد. اگر مربی بمانه و نره مجبور است که بسیار از این بازیکن از تیم خودش کنار بگذاره که یک ضربه است برای فوتبال افغانستان، چون فوتبال در درون خودش به دلیل نداشتن لیگ‌های منظم و پشتوانه سازی و بازیکن خوب مجبور هست که به این بازیکنها در این مرحله حساس که کمتر از یک ماه باز هم باید در مسابقات مرحله دوم مقدماتی و گروهی هست در این مرحله است نسبت به مغولستان تیم بسیار قوی قطر هست و تیم های هندوستان و دیگه تیم ها، فکر میکنم که فدراسیون در اون صورت مجبور هست که سازش کنه با این بازیکنها.
درست لالی صاحب، شما هم در صفحات مجازیتان پوست های را گذاشته بودین و لحظه به لحظه اپدیت میکردین جزئیات رختکن تیم را و همچنان حاشیه هایی که در مسابقات رخ داد و همچنان قبل از مسابقه، یعنی در شب گذشته چیزایی که اتفاق افتاد. اگر شما چیزایی که میدانین شریک بسازین با شنوندگان و بینندگان که اونا بیشتر بدانن که چی اتفاق افتاد که در نهایت المطیری امروز شاید با دل پر از درد و خاطره ناخوش با وجود از این که در صفحات مجازی بسیار به شکل حرفه‌ای خداحافظی کرد، ولی قسمی که از صحبت‌های آقای رحیمی و همچنان شما هم دانستیم، فکر میکنم که شب روز خوش را سپری نمیکنم آقای رحیمی.
خب چیزایی که آقای رحیمی گفتن کاملا دقیق است. ابتدایست که من هم خبر دارم از موضوعات و در صفحه خود هم نشر کردیم. ما آرزو داشتم که مسائل فنی و مسائل حرفه‌ای آقای المطیری باعث اخراج از تیم ملی شود و که متاسفانه تو نشد و مسائل مالی باعث شد که حاشیه های ایجاد شود در تیم ملی و آقای المطیری بالاخره مجبور ساخته شود که از تیم ملی کنار بره. این موضوع به حالتش باقی نخواهد ماند. من فکر میکنم که برالوی این که طوری که آقای رحیمی گفتن ما دو سرباخت داریم در این موضوع که از یک طرف اگر آقای المطیری بره ما بازیکن سالاری را در تیم ملی شاید خواهد بودیم و اگر نره تعداد از بازیکنان خارجی از تیم ملی باید کنار برن. این موضوع بسیار موضوعی است که باید روش تمرکز شود. فدراسیون فوتبال افغانستان باید یه مدیریت کنه. متاسفانه طوری است که مدیریت در فدراسیون فوتبال افغانستان بسیار ضعیف است. مدیریت فدراسیون فوتبال افغانستان از فوتبال داخل افغانستان مشهود است. فوتبال افغانستان فقط مانده فوتسال که بچه‌هاش در خارج هستن و فوتبال که در اکثر بازیکنانش در خارج هستن و ما نمیتونیم تنها با بازیکنان خارجی و یک تیم ملی را داشته باشیم. بقیه فوتبال افغانستان اصلا وجود نداشته باشه. به این خاطر ما امیدوار است که فکر شوروی از این موضوع چون ضعف مدیریت در فدراسیون فوتبال افغانستان بسیار بسیار است و متاسفانه از چندین سال به این طرف هم کدام انتخابات در فدراسیون فوتبال افغانستان با کنه پیست هایی باعث شده که خودکامگی ها در فدراسیون فوتبال اوج بگیره و هر کس فوتبال افغانستان فقط از خود بدانه. فوتبال افغانستان مربوط به ملت افغانستان است و مربوط به تمام مردم افغانستان است و کسایی که در فدراسیون فوتبال افغانستان خادم فوتبال افغانستان باید باشن، نه ای که خدا آقای فوتبال فکر کنم.
درست رحیمی صاحب، سوال که اکثرا مردم مطرح میکنن این که میگن که آقای عبدالله المطیری در سطح تیم ملی فوتبال افغانستان نبوده و حتی بازیکنان ملی پوش هم این موضوع را از طریق خبرنگاران بر مردم انتقال دادن که گفتن که المطیری در سطح ما نیست و به می خاطر با اونا درگیر شدن و اینا را به یک نوع کنار گذاشتن. و دیگه ای که موضوعات غیر حرفه‌ایه که مثلا اخراج بازیکنان در برابر قرقزستان و همچنان بعضی حاشیه های دیگه که پیش آمد، سیمای درست از ورزش افغانستان و فوتبال افغانستان و جهانیان مخابره نکرد آقای مطیری. به نظر شما چقدر حضور و موجودیت آقای مطیری در ادامه میتونست که به ضرر فوتبال افغانستان تمام شود و یا ای که اگر به ضرر تمام نمیشد آیا دیدگاه شما چیست؟ میتونست مثبت باشد یا ای که چی بونه؟
سلامت باشی، سوال بسیار خوبی است. بخاطر که ببینید، من برای شما بگویم که با وضعیتی که فوتبال افغانستان و جایگاهی که فوتبال افغانستان در آسیا و در دنیا داره قطعا مربیان درجه اول دنیا و این فوتبال نمیآید. شما انتظار نداشته باشین که سر الکس فرگوسن، خوزه مورینیو، جوزپ گواردیولا یا کارلو آنجلوتی بیاین هدایت تیم ملی فوتبال افغانستان رو به عهده بگیرن. تمام مربیانی که ما پیش از این در فوتبال افغانستان داشتیم با حاشیه های زیاد روبرو شدن. یک زمان بود بحث خارجی و داخلی مطرح بود، یک زمان بود باند آلمانی در تیم ملی فوتبال افغانستان مطرح بود و یک زمان حاشیه های بسیار زیادی که گفتن فلان بازیکن با فلان مربی فلان بازی ها را فروختن و نتایجش را به حریف عمدن واگذار کردن. ما تصوری میست که هر مربی چی پیش از چی بعد از وقتی وارد فوتبال افغانستان شود چیزی خیلی متفاوت با آقای المطیری یا مثلا انوش دستگیر یا مربیان اینچنین نخواهد بود و ما تصوری میست که اگر مدیریت در فدراسیون فوتبال درست باشه که من با آقای استاد لعلی کاملا موافق هستم، مدیریت فدراسیون فوتبال افغانستان کاملا مشکل داره. فدراسیون فوتبال افغانستان سال هاست که انتخابات شغل گذار نکرده و در اونجا کسانی هستن به گفته استاد لعلی که خودشان رو به جایی که خادم فوتبال بدانن آقای فوتبال میدانن و فوتبال در واقع گارانتی و مخصوص به خودشان میدانن. مشکل مدیریت باعث شده که اتفاقات بیفته. اصول فوتبال و مدیریت فوتبال میگه که بازیکن باید در جای خودش باشه، رئیس فدراسیون و کادر رهبری فدراسیون باید در جای خودش باشه، بازیکن در جای خودش باشه. وظیفه بازیکن تمرین و بازی و پوشیدن پیراهن تیم ملی با افتخار و تلاش برای به اهتزاز در آوردن بیرق و آوردن خوشی به لبان مردم یک سرزمین است. وظیفه بازیکن نیست که تشخیص بده که این مربی آیا دانش لازم برای هدایت این تیم داره یا نداره. وظیفه بازیکن نیست که ترکیب تیم بچینه. وظیفه بازیکن نیست که در مسائل فنی، تمرین و مسائل دیگه یک مربوط به مربیان هست دخالت کنه. اگر مدیریت یک فدراسیون درست باشه و همه چی سر جای خودش باشه، من میگم اگر فدراسیون فوتبال افغانستان یا هر فدراسیون دیگه به جای المطیری حتی یک چوب چارتراش هم اگر در وسط زمین بگذاره بگه اینمی سرمربی شماست، بازیکن حق اعتراض و حق ای رو نداره که بگه یک این چوب چارتراش لیاقت هدایت ما رو نداره. فرض میکنیم که آقای المطیری امور خمی که بازیکنان میگن آدم هست که از نظر فنی در سطح این بازیکنان مثلا نیست، یا از نظر کنترل اعصاب و روان خودش مشکل است، اما هیجان زیاد داره، مشکل داره. خب این مسئله آیا باید یک روز پیش یا یک شب پیش از یک بازی بسیار مهم که مردم همه چشم دوختن به اون بازی، بسیار از طرفداران ورزش افغانستان باور کنه شب گذشته راحت نخوابیدن، همه نگران بودن که فردا بازی چطور میشه، این بازی که سرنوشت ساز است و ما به اصطلاح یک برد یک گله شکننده داریم، فردا با این اختلافاتی که در تیم ملی به وجود آمده فردا چه اتفاقی خواهد بیفته. آیا من میگم که اگر تمام حرفایی که بازیکنان میگن در حالی که این وظیفه بازیکن نیست، تمام حرفایی که بازیکنان میگن درست، آیا زمان مطرح کردن این مسئله یک روز پیش و یک شب پیش از بازی با مغولستان است؟ نه. ما حتی از هم مسلکان خود ما و شما، از خبرنگارا همی گله رو دارم. من میگم عزیز دل، ما باید یاد بگیریم که هر چیز را هر زمانی نباید مطرح کنیم. ما بسیار چیزها از درون تیم ملی فوتبال افغانستان میدونستم، خدایش میدونستم، شب گذشته دیروز هم میدونستم، ولی مطرح نکردم به دلیلی که ما باید به خود ما یاد بدیم، باید یاد بگیریم که برادر وقتی که منافع پای منافع ملی در میان است، وقتی که یک تیم ملی ما در یک مقطع بسیار حساس رفته به یک جایی رسیده که فردا بازی مرگ و زندگی پیش رو داره، شما حوصله کنید. همی اختلاف همی که آقای المطیری بد، آقای المطیری بیدانش، بی کنترل، همی رو میتونستن بازیکن‌ها با رئیس فدراسیون، با کادر فنی، کادر رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان در درون تیم حل کنن و بگوین برادر اینمی آدم در سطح این تیم نیست. اگر شما میخواین تیم پیشرفت کنه، اگر تیم میخواین تیم در مرحله بعدی برای در مرحله بعدی نتیجه بگیره، لطفا یک مربی بهتر بیارین. به این دلایل این آدم صاحب صلاحیت نیست. خب میتونستن کار کنن، چرا باید ایره به رسانه‌ها بکشونن؟ چرا باید به تمرین نرن؟ چرا باید مثلا بگوین ما در این مسابقه حاضر نمیشیم؟ خب اینها نشان میده که حاشیه های تیم ملی فوتبال افغانستان از جنس دیگریه، از جنس حاشیه های نیست که ما در دنیای فوتبال در کشورهای دیگه، خب در همه فوتبال دنیا حاشیه وجود داره، در تیم های باشگاهی هست، در تیم های ملی هست، اختلاف بین بازیکن و مربی پیش میآید، بسیار از مربیان بلد نیستن با ستاره ها کار کنن، یعنی تا یک زمان خوب کار میکنن، وقتی که بعضی از بازیکنانشان بزرگ میشن، مشهور میشن، تبدیل به سوپر استار میشن، بعد مربیا نمیتونن، بعضی از مربیا با اینا خوب کار کنن. این اتفاقات در دنیای فوتبال افتاده، بارها هم افتاده، یکی دوتا هم نبوده. سر الکس فرگوسن زمانی که دیوید بکام در منچستر یونایتد بود با چوکی زد در پیشانه بکام و پیشانی بکام شکسته بود و بکام از تیمش بیرون کرد، بکام رفت در رئال مادرید. خب این اتفاقات چیز تازه‌ای نیست، اختلاف بین بازیکن مربی، ولی به شکلی که در تیم ملی فوتبال افغانستان اتفاق افتاد من فکر میکنم در هیچ کجای دنیا سابقه نداشت و یک چیز بسیار جدید بود و بسیار بد بود. و ما باز هم تکرار میکنم که این حاشیه‌ها و اتفاقات یک حاشیه و اتفاق دو سرباخت است که به فوتبال افغانستان شدیداً صدمه میزنه.
درست لالی صاحب، ما 16 نوامبر مسابقه داریم در برابر فوتبال قطر که همکنون مدافع عنوان قهرمانی برای آسیا هستند و بدون شک صعودشان به جام ملت‌های آسیا چیکر به جام جهانی هم آسان است، قسمی که به جام جهانی هم حضور داشتند در خود قطر. با 31 روز که ما وقت داریم به اون مسابقه و مربی هم نداریم، به چقدر سختی ما چندین ماه انتظار کشیدیم که یک مربی حالا چی حرفه‌ای چی غیر حرفه‌ای پیدا شد در افغانستان. چقدر میتونه ما را در برابر تیم‌های قطر، هند و کویت حریفان ما هستن در دور دوم مقدماتی جام جهانی مجموعه قطر آسیا ما را یعنی از لحاظ فنی دچار مشکل بسازه؟
خب چیز واضح است که هر تیم ملی که برای مسابقات آمادگی میگیره، برای یک تورنمنت آمادگی میگیره و یک برنامه دقیق که منظم باشه ضرورت داره. زمانی که همت یک رهبر برای تیم وجود نداشته باشه، این برنامه هم وجود نمیداشته باشه. ما مطمئن هستم که تیم ملی در بزودی نمیتونه مربیه که خوب به قدر کافی خوب باشه و بتونه برنامه درست برای مسابقات گروهی بچینه پیدا کنیم. اولی که فدراسیون فوتبال افغانستان از امکانات مالی خوب برخوردار نیست و دومی که برنامه درست هم ندارن. هیچ اول ای که استخدام آقای المطهری در از اول اشتباه بود و نباید این کار میشد. وقتی که شده بود باید کوشش میشد که آقای المطهری افس شد تا مسابقات مقدماتی تمام شود. ما تیم ما ظرفیت از زیر داره که در مسابقات مقدماتی را به جام ملت‌های آسیا را پیدا کنه اگر برنامه درست داشته باشیم. ما فکر نمی کنیم که از دور گروهی دوم ما بتانیم مستقیم صعود کنیم به جام ملت‌های آسیا، یعنی از جمله دو تیم برتر باشیم. ما مطمئن نیستم، مخصوصا با حاشیه‌هایی که وجود آمده. اما ما دو سال بعد میتانیم در مرحله بعدی، مرحله گروهی بعدی تیم طور آماده بسازیم که از تیم‌های ضعیف در دو مرحله می باشن که ما بتونیم.
خب
با جام ملت‌های آسیا می‌خوام که در حد شش تیم برتر باشیم. شش گروه می باشد، شش گروه چهار تیمی در مرحله بعدی که از اون گروه میتونیم به صفت تیم اول صعود کنیم به شرطی که برنامه درست داشته باشیم و مربی درست باشه که برنامه درست چینده بتونه. و به خاطر نظر ما ایست که ما نباید روی مرحله بعدی گروهی زیاد تمرکز کنیم، بلکه ما به مرحله بعدی گروهی بعدی زیادتر تمرکز داشته باشیم، چون تیم های سوم چهارم به مرحله آخر را پیدا میکنه، آخر گروهی را پیدا میکنه که بر از او برنامه چینی درست شوه و بتانیم دو تیم داشته باشیم که به صفت تیم اول از گروه خود صعود کنه.
بسیار خوب لالی صاحب، یک چیزی که من میخواستم بگویم این است که شما گفتین در مرحله گروپ A که ما با قطر، هند و کویت هم گروه هستیم، یعنی افغانستان باید اول شوه یا تیم های اول و دوم مستقیم به ایشیا کپ را پیدا می‌کنند؟
تیم های اول و دوم مستقیم به جام ملت‌های آسیا را پیدا می‌کنه و میره و تیم های سوم و چهارم به مرحله بعدی میره که ما روی از این حساب کنیم ما از تیمای جمله تیم سوم یا چهارم می باشیم که به مرحله بعدی میریم، یعنی مرحله آخر که در اون مرحله شش گروه چهار تیمی می باشه که هر تمام سرگروه ها و جام ملت‌های آسیا صعود میکنه. از جمله 18 تیم صعود کرده می باشه، 6 تیم باقی میمونده باشه، اوکی، 6 تیم از این گروه صعود میکنه. دو سال بعد است ما برنامه ریزی ما باید طویل مدت باشه، نه این کوتاه مدت. ما نمیتونیم روی کوتاه مدت طور سرمایه گذاری کنیم که اگرچه درست است که باید برازی گروه آمادگی داشته باشیم، آمادگی خوب، اما ما باید واقع بینانه طور برنامه ریزی کنیم که ما تیم داشته باشیم دو سال بعد که در مرحله آخر بتانیم تمام تیمایی را که تیمای نسبتا ضعیف هستن اونا را از گروه خود از پیش خود برداشته بکنیم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شماشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سلام بیننده عزیز برنامه روز هفتم، باز هم با بررسی رویدادهای هفت روز گذشته در خدمت شما قرار داریم. حوادث بسیار دلخراشی که در جریان دو هفته در اسرائیل و نوار غزه رخ داد و بحرانی که آخرش دیده شده نمیتونه در تمام جهان انعکاس بسیار گسترده داشت و بسیاری از موضوعات مهم دیگر از زیر شعاع قرار داد. با موضوع اسرائیل و حماس هم تماس میگیریم، اما نگذاریم که موضوعات افغانستان و به خصوص زلزله ها در هرات که هم از نظر بشری یک فاجعه جاریست زیر شعاع حوادث دیگر قرار بگیره. نشست بزرگ در چین با اشتراک تعدادی از رهبران کشورهای جهان در رابطه با پروژه عظیم چین یک کمربند یک راه از موضوعات دیگه است که در این برنامه با او تماس خواهد گرفتیم. روز پنجشنبه این هفته بار دیگه زلزله در هرات رخ داد، اما این بار گزارش تلفات از زلزله تا لحظه تهیه برنامه داده نشده. شدت زلزله روز پنجشنبه 4.1 درجه ریکتر ثبت شده که زلزله بسیار خفیف نیست، اما طبعا از زلزله اولی که 6.3 درجه ریکتر بود خفیف تر است. زلزله بسیار مرگبار اولی که از او تقریبا دو هفته سپری میشه، قسمی که میدانین مرکزش در ولسوالی زندجان ولایت هرات بود. زلزله دومی که شنبه گذشته رخ داد مرکزش در شرق زندجان در ولسوالی انجیل بود که به شهر هرات نزدیکتر است، و مرکز زلزله روز پنجشنبه در شمال زندجان در ولسوالی گران بود، کمی دورتر از شهر هرات. اما شهر هرات هم در زلزله ها خساراتی را متحمل شده، بعضی ساختمان های تاریخی هم شکست کرده، یعنی شکست دیوارهایش دیده شده. بسیاری از باشندگان هرات از بیمی که مبادا بار دیگه زلزله شده شبها را در هوای آزاد، هوایی که سرد است و سردتر شده میره، سپری میکنن. ای عده از هموطنان زلزله بی خاله نساخته، اما ترس از زلزله باعث شده که همونطور یک تأثیری را بار بیاره. به این ترتیب اونا هم به خیمه نیاز دارن. با اساس گزارش اداره هماهنگ کننده کمک های ملل متحد برای افغانستان، کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین و اونایی که خانه های خود از دست دادن تا حد امکان خیمه تهیه کرده و کوشش ها در قسمت ادامه داره. اما مقاومت خیمه ها در برابر بادهای تندی که در هرات میوزه محدود است. از یک گزارش رادیو آزادی.
خودتون میدین خیانم خیمه چیقدر صدا داره، سر صدا داره، تک تک داره، گواز صدا، اصلا خونو که طاقت نمیشه کنید، طاقت کنید. دیشب تا صبح همین تلپا تا صبح غیق کشید، تا صبح غیق کشید. اینجا چیزی هم نیه، بخاری هم نیه، زندگی هم نیه، اصلا از سرما میموریم،
از سرما میموریم. بسیار دردناک است. در پهلوی سرما گرسنگی هم تهدیدی است که سایه سیاهش از دور نمایان است و اگر کمک های عاجل با وقت و زمانش صورت نگیره وزرا ناگوارتر می سازه. سازمان پروگرام جهانی غذا این هفته در بیانیه گفت که از روز 7 اکتبر که زلزله مرگبار در زندجان و اطرافش رخ داد 5200 تن مواد خوراکی به نیازمندان در مناطق زلزله زده توزیع کرده و اداره یونسف ملل متحد در بخش توزیع آب کمک کرده. این کمک ها بایی که به مصیبت رسیده ها و زلزله زدگان مفید و به درد بخور است، اما به هیچ صورت بسنده نیست و به کمک های به مراتب بیشتر نیاز است. سازمان صحی جهان از خطر افزایش بیماری ها در شرایط ناگوار کنونی هشدار داد و این هفته اعلام کرد که برای مقابله با این دشواری های صحی به 8 میلیون دلار دیگر نیاز دارد. و پروگرام مواد خوراکی ملل متحد اعلام کرد که در بخش کمک به زلزله زدگان به 19 میلیون دلار دیگر ضرورت است. زلزله یک امر طبیعی است و به شرط حال توان جلوگیری از وقوع زلزله و حتی توان پیشبینی دقیق زمان زلزله را ندارد. اما بخش مقابله با عواقب ناگوار بعد از زلزله و آمادگی برای زلزله های احتمالی یک مسئله بشری است که مربوط به امکانات دست داشته، مربوط به مدیریت درست و مربوط به احساس بشری میشه. تعدادی از کشورها به زلزله زدگان کمک های کردن و یا وعده دادن، اما به نظر میرسه که این کمک ها در مقایسه با ضرورت هایی که موجود است بسیار ناچیز است. یک دلیل کم بودن نسبی کمک ها ای هم بوده میتونه که نظام طالبان تا حال هیچ کشوری به رسمیت نشناخته و توزیع کمک طبیعی است که به شکل پای حکومت طالبان و به این ترتیب ضرورت تعامل با طالبان هم به وجود میاره که شاید این حالت برای بعضی کشورها نوع دلسردی به میان بیاره. در افغانستان پیش از زلزله هم در سراسر کشور به خاطر شدت یافتن سطح فقر و گرسنگی اکثریت نفوس نیازمند کمک بودن و هستن. ملل متحد در این ارتباط تقریبا 4 میلیارد دلار بودجه به کار داشت که تنها 1% کمش تأمین شده. تقاضا بر صدها میلیون دلار دیگر به جواب مانده. و البته دلیل مهمتر برای این که چرا در مورد افغانستان سخاوت کشورها کمتر شده شاید این باشه که نقاط داغ دیگه فعلا در جهان است که توجه بیشتر جلب کرده. طور مثال اگر در غزه خانه ها در نتیجه زلزله ویران نشده، در نتیجه بمباردمان طیاره ها و انفجارها ویران شده. از تقریبا 2 هفته است که آنچه در غزه و اسرائیل جریان داره از داغ‌ترین خبرهای جهان است. بیننده های گرامی، ما یقینا جریان ها را در ارتباط با اسرائیل و فلسطینی ها در روزهای گذشته دنبال کردن. پس بسیار فشرده عرض کنم که در هفته پیش افراد گروه فلسطینی حماس حمله بسیار وسیع و ناگهانی را از نوار غزه به داخل اسرائیل براه انداختن و صدها تن بسیارشان غیر نظامی به قتل رساندن و شمار زیادی را گروگان گرفتن. در گذشته اگر یکی دو اسرائیلی در داخل اسرائیل توسط فلسطینی ها کشته بشدن، یک خبر عمده شمارده میشد. ولی گفته میشه شمار کسانی که در اسرائیل کشته شدن به تقریبا 1400 تن میرسه. غافلگیر شدن اسرائیل و استخبارات نیرومندش در برابر اینطور حمله که یقینا مدت زیادی رویش کار شده بود تعجب همگانی را برانگیخت. به دنبال این حوادث اسرائیل به عنوان یک گروه حماس سرکوب میکنه، موجی از حملات بسیار شدید هوایی را در نوار غزه براه انداخت که تا حال هم ادامه داره و در جریان این حملات در حدود 4000 فلسطینی بسیارشان غیر نظامی به قتل رسیدن. برای از اینکه موضوع روشن‌تر شده باشد چند جمله معلوماتی در این قسمت به عرض می‌رسانیم. نوار غزه که با مصر وصل است سابق جزء قلمرو مصر بود. در جنگ 1967 اسرائیل و کشورهای عرب، جنگ 56 سال پیش، غزه به تصرف اسرائیل درآمد. در همو جنگ بخش شرقی کنار غربی که زیر تسلط اردن بود هم به چنگ اسرائیل درآمد. خب کرانه غربی خب به طرف شرق است. این چرا کرانه غربی میگن؟ در واقع این کرانه غربی دریای اردن است که کناره شرقی دریای اردن جزء کشور اردن پنداشته میشه. غزه که مثل نوار است، یعنی طول بیشتر و عرض کمتر داره، در کنار بحیره مدیترانه واقع است، پس به بحر باید را داشته باشه. اما اوتر نیست، غزه قلمرو فضایی و بحری نداره. در مقایسه با افغانستان اصلا اسرائیل در مجموع از نظر مساحت کوچک است. طولش چیزی کم 500 کیلومتر است، تقریبا فاصله بین کابل و قندهار، و عرضش 135 کیلومتر، به طور تقریبی فاصله بین کابل و شهر غزنی. اینال غزه طبعا بسیار کوچکتر از اوست، خورتر از ولسوالی و خانه ولایت بدخشان. طولش 41 کیلومتر به صورت تخمینی فاصله کابل و پایگاه بگرام، و برش 10 کیلومتر که تقریبا 2 ساعت پیاده روی است. فلسطینی ها در کرانه غربی و نوار غزه سکونت دارند. در کرانه غربی حکومت خودمختار یا خودگردان فلسطین و ریاست محمود عباس حاکم است که روش نرمتر داره و روابطش با کشورهای غربی نسبتا دوستانه است. و در نوار غزه نفوذ حماس زیاد است و در واقع حماس به فلسطینی ها در اوج حکم روایی میکنه. گروه حماس روش تند و افراطی داره. نام حماس در واقع مخفف یک نام طولانی تر است، حرکت مقاومت اسلامی، حرکت المقاومت الاسلامیه، اما طور یک چیزی. در جریان چند روزی که بمباران شدید اسرائیل به شهر غزه ادامه داشت، البته تمام حوادث بسیار دلخراش بود، اما انفجار بزرگ در یک شفاخانه در غزه که باعث قتل صدها تن شد از همه دلخراشتر بود. فعلا اسرائیل ادعا داره که انفجار در شفاخانه در نتیجه راکت یک گروه فلسطینی رخ داده که راکت پیش از رسیدن به هدف اصلی اسرائیلی مسیر خود تغییر داد. با ادعای اسرائیل مدارک همدهی قسمت وجود داره، اما اخطارهای پیهم اسرائیل در روزهای پیش از حادثه شفاخانه که می گفت از هیچ گونه حملات دریغ نمی کنه و با توجه به بمباران مشابه تیاره های اسرائیل که تا حال هم در اطراف و نواحی امو صاحب ادامه دارد، دید عمومی در ارتباط با عامل فاجعه و خصوص در ساعات اول به طرف اسرائیل متوجه بود و حال هم بسیاری به امین نظر هستند. فعلا در جنگ ها تبلیغات و ضد تبلیغات جزء جدا ناپذیر جنگ است و حتی در تبلیغات از هوش مصنوعی هم استفاده میشه. از خاطر مخشوش ساختن اذهان عامه از طرف جناح‌های جنگ و حامیانشان یک امر معمول شده. به هر حال خشم عمومی فلسطینی‌ها در برابر اسرائیل در رابطه با فاجعه بزرگ در شفاخانه غزه تا حدی بود که پادشاه اردن که همیشه با آمریکا روابط دوستانه داشته، کنفرانس سران چند کشور که قرار بود به خاطر بحث درباره غزه و اسرائیل برگزار شود فسخ کرد. قرار بود رئیس جمهور آمریکا جو بایدن رئیس جمهور مصر و محمود عباس رهبر حکومت خودگردان فلسطین در یک کنفرانس اشتراک داشته باشند. تصمیم اردن در مورد فسخ نشست وقتی اعلام شد که جو بایدن رئیس جمهور امریکا به خاطر ابراز حمایت از اسرائیل و بررسی اوضاع روانه اسرائیل بود. نشستی که قرار بود به سازماندهی اردن دایر شود برگزار نشد، اما در این مورد اظهار امیدواری شد که ارسال کمک های اضطراری به باشنده های غزه از طریق مصر آغاز خواهد شد که در این باره مذاکرات صورت گرفته بود. فعلا غزه نه تنها در محاصره قرار دارد، بلکه جریان آب، برق و رسیدن هر نوع مواد ضروری به غزه قطع است و باشندگان غزه در وضع بسیار بسیار دشواری قرار دارند. جو بایدن پس از برگشت از اسرائیل در بیانیه خود خطاب به مردم آمریکا گفت که کمک‌های بیشتر آمریکا به اسرائیل و اوکراین از کنگره آمریکا تقاضا خواهد کرد. اما در عین حال گفت که حماس از فلسطین نمایندگی نمی‌کند و از توافق یاد کرد که بر اساسش باید کمک‌های عاجل اضطراری از طریق مصر به غزه ارسال شود. سرمنشی ملل متحد آنتونی گوترش به جایی که سرحد مصر و غزه است، رفح، سفر کرد و تقاضا کرد که باید به زودترین فرصت جریان انتقال مواد آغاز شود. اما تا لحظه‌ای که برنامه تهیه می‌شد، در حالی که کاروان لاری‌ها و ترک‌ها حامل مواد آماده حرکت هستند، هنوز اجازه حرکت برشان داده نشده. سرمنشی ملل متحد قبلا آتش‌بس فوری بشری را تقاضا کرده که حداقل موقتا کمک‌های عاجل بشری انجام شده بتانند. یکی در روزها و هفته های آینده چه رخ خواهد داد روشن نیست، اما از احتمال داخل شدن نیروهای پیاده اسرائیلی به غزه و جنگ کوچه به کوچه هم یاد میشه و این نگرانی هم به گوش میرسه که ساحه جنگ گسترده تر شوه و طور مثال سرحدات لبنان با اسرائیل هم نارام تر شوه. گروه حزب الله که طرفدار ایران است و زیر نفوذ ایران است در لبنان نفوذ فراوان دارم. در این میان طالبان با وجود پخش اعلامیه‌های پیاپی که حملات اسرائیل در اون کوهش شده روی هم رفته عکس العمل محتاطانه نشان دادن. سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در یک بیانیه خود گفت که با اینکه خواهان مداخله در امور داخلی دیگران است، یعنی موضوع امور داخلی خوان، اما از مردم فلسطین در برابر ظلمی که در برابرشان میشه حمایت میکنند. در یک بیانیه دیگه که از طرف طالبان منتشر شد، به از یکی از کشور نام گرفته شود، گفته شده بود که حمایت از اسرائیل که توسط بعضی کشورها صورت میگیره و سکوت بعضی کشورها باعث ادامه این وضع ناهنجار خواهد شد. اینکه موقف حماس در برابر طالبان چی است روشن نیست، اما در اخیر این بخش از یک پیش آمده بگویم که موقف عمومی را نشان نمیده، اما میتونه پایانه برای این بخش مرور باشه. در مظاهره که چند روز پیش از طرف فلسطینی ها در حومه شهر تورنتوی کانادا در نکوهش حملات اسرائیل به غزه برپا شده بود، تظاهر کنندگان فلسطینی با دو افغانی که بیرق طالبان از یک موتر بلند کرده بودند برخورد قاطعانه داشتند و اونا را مجبور ساختند که بیرق سفید طالبانی را پایین کنن. با اونا گفته شد که اگر خواسته باشن میتونن که بیرق فلسطین را بلند کنن، نه بیرق سفید طالبانی را. در حالی که شرق میانه در دو هفته گذشته نقطه محراق بحران هاست، گوشه دیگه زمین در شرق شاید یک نشست در سطح سران کشورها بود. کشور چین به مناسبت دهمین سال امضای یک پروژه عظیم یک کمربند یک راه نشست بزرگ ترتیب داده بود که در او سران بعضی از کشورها با شمول ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اشتراک کرده بودند. در این نشست یک هیئت بزرگ حکومت طالبان هم به ریاست نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان اشتراک داشت. حکومت طالبان که زیادتر از 2 سال از حکومت روایشان مگذره تا حال از طرف هیچ کشور به رسمیت شناخته نشدن، اما چین در فرصت‌های مختلف نوع خوشبینی خود با طالبان تبارز داده و اولین کشوری بود که در زمان حکومت طالبان سفیر جدید معرفی کرد و در گذشته هم هیئت‌های از طالبان برای سفر به چین دعوت شدند. در جریان سفر به چین وزیر صنعت و تجارت طالبان گفت که از چین تقاضا کردند که افغانستان هم در پروژه کمربند و راه و یا یک کمربند و یک راه شامل شود. کمربند در اینجا به معنای راه بحری، راه آبی است. راه و یا جاده شارهای روی خشک را افاده میکنه. راه بحری در این نقشه به رنگ فیروزه‌ای و آبی نشان داده شده. در نقشه میبینیم که افغانستان فعلا در مسیر این شاهراهای عمومی قرار نداره. در کمربند خوش شامل شده نمیتونه، چرا؟ راه بحری نداره، اما در راه خشکه هم شامل نیست. شاهراه از نزدیکی افغانستان از شهر دوشنبه گذشته و از تهران هم عبور میکنه، اما داخل افغانستان نمیشه. منظور از پروژه یک کمربند و یک راهی است که شاهراهای عظیم ایجاد شود که امکانات مختلف داشته باشد، مثلا در رابطه با انتقال انرژی برق، فایبر نوری که در امتداد شاهراه نور انتقال بده و سهولت‌هایی را که برای دسترسی به دیگر پدیده‌های تکنولوژی معاصر فراهم بسازد. چین به کشورها قرض می‌دهد که با استفاده از او در اعمار کمربند و راه سهم بگیرند. این کشورها از او بهره بگیرن و چین هم بعد قرضه های خود دوباره به دست بیاره. ساختمان این راه ها که زیادتر از 1 تریلیون دلار یعنی زیادتر از 1000 میلیارد دلار مصرف خواهد داشت، طبعا برای انکشاف تجارت و همچنان برای توسعه نفوذ چین به کشورها بسیار مؤثر خواهد بود. خب از رویدادهای داخل افغانستان در جریان هفت روز دور نریم. هفته که سپری شد شاهد حداقل یک حمله تروریستی در شهر پلخمری بود. در روز جمعه گذشته در مسجد امام زمان، مسجدی که عمدتاً مربوط به شیعیان است، انفجار خونین باعث قتل حداقل 7 نفر و زخمی شدن حداقل 17 نمازگزار شد. معمولا وقتی که هدف ای باشه که تعداد هرچی بیشتر به قتل برسه، در مساجد روز جمعه را انتخاب میکنن برای انفجار که نمازگزاران زیادی در این روز به مسجد میرن. منبعی که معمولا خودم منصوب به داعش میشماره مسئولیت این حمله را به خوده گرفت. تا جایی که به مسائل بشری ارتباط میگیره، خب از زلزله ها در هرات در آغازی برنامه یاد کردیم، اما مشکل فقر و گرسنگی پیش از زلزله هم در کشور یک مشکل عمده بود و حال هم این مشکل روز به روز بحرانی تر شده میره. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان اوچا اعلام کرد که در جریان سال 2023 تقریبا 1.2 میلیارد دلار به افغانستان کمک شده. بیشترین کمک ها از طرف امریکا صورت گرفته که در حدود 400 میلیون دلار است. وسعت یافتن سطح فقر و تنگدستی و خرابی وضع اقتصادی شمار زیادی از افغانها را ناگزیر ساخته که کشور را ترک کنند، اما پناهجویان افغان در کشورهای همسایه پاکستان و ایران و حتی کشورهای دورتر با سخت‌ترین دشواری‌ها روبرو هستند و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و در بسیاری موارد راه با جزئی که دوباره به کشور برگردند نمی‌یافتند و در بسیاری موارد خلاف میلشان دوباره به کشور برگردانده می‌شوند. حکومت پاکستان چند هفته پیش به 1,700,000 پناهنده افغانستان در پاکستان که به گفته منابع پاکستان اسناد قانونی ندارند تا شروع ماه نوامبر وقت داده بود که از پاکستان خارج شوند. حالا با نزدیک شدن ماه نوامبر که کمتر از 10 روز باقی مانده، سایه بحران تیره‌تر شده میره. متو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در یک نشست خبری از کشورهای همسایه افغانستان با شمول پاکستان خواست که مطابق قوانین بین‌المللی با مهاجرین برخورد کنن و با اونا خدمات بشری لازمه ارائه کنن. در کابل هم این هفته معاون اداری ریاست الوزرای طالبان عبدالسلام حنفی با سفیر پاکستان در کابل ملاقات داشت و از او تقاضا کرد که پاکستان در تصمیم خود در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان در پاکستان تجدید نظر کنه. یک شمار زیادی افغانهای در پاکستان به سر میبرند که با اونا پناهندگی در کشورهای غربی وعده داده شده و اونا منتظر هستند که مراحل اداری پناهندگیشان تکمیل شود. از او خاطر اسناد قانونی اقامت در پاکستان شاید بیشترشان نداشته باشند. اونا هم با خطر اخراج اجباری از پاکستان روبرو هستند. و اساس گزارش ها روزانه چند هزار، مثلا 8000 یا 9000 پناهنده از پاکستان به کشور برمیگردن یا برگشتانده میشن. روز 9000 رقم درشت است، اما به فرض ای که روزانه مثلا 20 تا 40 هزار تن هم برگشت کنن، یک بخش عمده از 1,700,000 پناهجو در پاکستان باقی میمانند و چندین ماه به کار است که عملیه خروج با امی سطح تکمیل شود و ظاهراً هیچ راه حلی هم برای مشکل تا حال پیدا نشده. در عین حال حکومت پاکستان به اتباع خود هم هشدار داده که به پناهنده های افغان یا به صورت عموم به پناهنده های بدون اسناد خانه ها و آپارتمان های خود کرایه ندن. در کنار این همه مشکلات، دفتر ملل متحد در افغانستان بار دیگه با اتکا به مطالعات دامنه داره که در بخش خراب شدن تدریجی محیط زیست در جهان صورت گرفته، هشدار داد که افغانستان در جمله کشورهایی است که شاید در اثر گرم شدن تدریجی هوا و تغییرات ناخواسته ناشی از او زیانهای بسیاری را متحمل شود. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونیما و مناسبت هفته تغییر اقلیم بیان داشت که افغانستان جایگاه هشتم در بین 10 کشوری داره که به اساس شاخص جهانی سازگاری با تغییرات اقلیم کمترین آمادگی برای مقابله با تهدیدات اقلیمی را دارند. 10 کشور در مقابله با تغییرات اقلیمی آمادگی کمترین دارند که افغانستان یکی از اوناست. یونما هشدار داده که زنان و کودکان زیادتر آسیب وارد شده ناشی از تغییرات اقلیمی را متحمل خواهد شدن. در بیانیه یونما گفته شده که این افزایش آسیب ها برای صحت روانی و جسمی کودکان و زنان هم تأثیر بسیار ناگوار خواهد داشت. تغییرات اقلیمی در جهان نظم اقلیمی را که جهان با او عیار شده و هم زده و داینده ای به هم خوردگی شدیدتر خواهد شد. طور مثال جاهایی که زراعت میشه و نیاز به باران است، باران در او مناطق کمتر شده و در عوض بارندگی های نابهنگام و دور از ضرورت باعث سرازیر شدن سیلاب ها شده که او به نوبه خود دشمن زراعت است و حاصلات زراعتی را با خود میبره معمولا. همچنان نظم همیشگی سردی و گرمی هوا هم در بسیار موارد به هم میخوره. و جالب ای که در حالی که افغانستان بر اساس مطالعات شاید زیانهای زیادی را در مقایسه با بسیاری از کشورها در نتیجه تغییرات اقلیمی در جهان متحمل شوه، خودش یعنی افغانستان کشوری است که در به هم زدن نظم اقلیمی کمترین اثر داشته، کمترین ملامتی را داشته. تیم کرکت افغانستان با اینکه به صورت عموم در جام جهانی کرکت که دهن برگزار شده پیروزی های پی در پی که آرزوست به او سطح به دست ناورد، اما دستاوردهای قابل توجهی داشت. یک دستاورد بسیار چشمگیرشانی بود که تیم کرکت افغانستان تیم کرکت انگلستان شکست داد. این پیروزی به خاطر بسیار قابل توجه است که اساس بازی های کرکت در قرن 16 در انگلستان گذاشته شد و بعدا قانون کرکت از همون طریق تدوین یافت. تیم کرکت افغانستان در حالی که چند دهه پیش مردم در افغانستان با نام کرکت هم آشنایی بسیار کمی داشتند و این بازی به صورت نسبی یک بازی تازه رواج یافته در افغانستان است، باز هم امی تیم عریفی را با سابقه چند قرنه کرکت در کشورشان شکست داد. این پیروزی برای بسیاری از تیم‌های جهان تعجب آور بود و برای خود افغان‌ها خوشی آور و امید آفرین. تا برنامه بعدی روز هفتم به امان خدا باشید.
I'm what the Kabul khandan bibi قدمت یار کی آمده بودی لب لبی بود و یکی پنیری خود یار کی آمده بودی لب لبی بوم تو یکی پنیری خون گفتمت با سبته گفتمت با سبته چادر از سر شانه کدی مرا دیوانه کدی قندوله کم مقبوله کم دلبره کم سرشار است بچه ای کبول باز ریز اگه کس مید اگه کس قندوله کس سرشار است دختر کلاوست